بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه 11 رو با شروع درس 11 شروع میکنیم. صفحه 60، الدرس الحادی عشر، درس 11، ذکر الله سبحانه، ذکر خداوند سبحان. اهداف الدرس: علی المتعلم مع نهایت هذا الدرس ان یشرح حقیقت الذکر و یمیز انواعه و مراتبه. این درس همونطور که ملاحظه میکنید از در صفحه 60 شروع میشه تا صفحه 67 ادامه داره، راجع به ذکر خداست. اهدافش این است که متعلم در نهایت این درس تشریح کنه حقیقت ذکر رو و تشخیص بده انواع و مراتب ذکر رو، کشف کند راه های ارتقا، یعنی بالا رفتن انسان در مراتب ذکر رو، یزداد تعلقا، یعنی وابستگی و ارتباط او زیاد بشود به ذکر خدا، از لابلای معرفت آثار ذکر. یزداد تعلقا به ذکر الله من خلال معرفت آثاره. تمهیدون: ذکر الله هو اهم و وسائل تکمیل نفس ولی سیرها نحو القرب من الله سبحانه. ذکر خدا مهمترین وسایل تکمیل نفس است و مهمترین وسایل در واقع سیر نفس است. یعنی اینجور بخونیم: اهم و وسایل تکمیل نفس، اضافه اگر به تکمیل نفس کردیم، و برای، یعنی اهم و وسائل لسیر نفس نحو القرب من الله سبحانه. البته اینجا انظر نحوی خیلی جور در نمیاد، چون اگر ما این وسائل رو مضاف بگیریم، تکمیل رو مضاف بگیریم، اهم و وسائل تکمیل لفظ، وسائل دیگه غیر منصرف نیست. دوباره بیایم لسیرها رو به کجا عطف کنیم؟ بگیم که اهم و وسائل لسیرها، یعنی عطف بالاخره به همین تکمیله، ولی چرا دیگه اونو مضاف مضاف الیه میخونیم، اینم عطف به اون میکنیم دیگه. یعنی در واقع میخونیم اهم و وسائل تکمیل لفظ ولی سیرها، یعنی مهمترین وسیله است برای سیر نفس. اینطوری میگیم. یه مقدار به نظر من از نحوی خلاصه خیلی میزون نمیاد، شاید من اشتباه میکنم. به سوی قرب خداوند متعال، ولی به همین شکلی که عرض کردم عطف میکنیم و ترکیب میکنیم. فإن السیر و السلوک الی الله ینطلق من ذکره تعالی. سیر و سلوک به سوی خدا ناشی میشود از ذکر خدا، یعنی ذکر خدا باعث میشه که انسان سیر و سلوک مناسبی داشته باشه. و ان اکثر ما یساعد السالک علی طی المسافات هو المداومه علی ذکره تعالی. بیشترین چیزی که کمک میکند سالک را، یعنی اون رهرو را، بر طی مسافت های به سوی الله، مداومت، یعنی ادامه دادن بر ذکر خداوند متعال است. ولی ذالک اکد القرآن الکریم علی حقیقت ذکر یقول الله تعالی. و به خاطر همین تاکید کرده قرآن کریم حقیقت بر حقیقت ذکر، و خداوند اینطور میگه: یا ای الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. در روایت است که حالا خودشون هم اینجا داره که خداوند متعال برای هر چیزی حدی مشخص کرده و مثلا گفته که نماز این مقدار بخونید، واجبات این تعداد رکعات، مستحبات این تعداد رکعات، برای روزه مشخص کرده واجب مثلا 30 روز، مستحبش این مقدار، برای حج مشخص کرده واجبش یه بار، مستحبش مثلا بیشتر، ولی برای ذکر خدا حدی مشخص نکرده و فقط گفته زیاد ذکر خدا بگید. و این در واقع حد نداره از نظر الهی، هر مقدار انسان. اینی که عرض کردم روایت بودا. روایت دیگر: عن الامام صادق علیه السلام فی رسالت لاصحابه، در یک نامه‌ای که برای اصحابش نوشته میفرماید: و اکثر، اونجا می نویسه و اکثر ذکر الله ما استطعتم، زیاد کنید یاد خدا را هر چه مقدار که می توانید، فی کل ساعت من ساعات اللیل و النهار، در هر ساعتی از ساعت‌های شبانه روز. اینجا ساعت به معنای 60 دقیقه نیست، یکی از الفاظی که مترادف، یعنی یکی از الفاظی که در فارسی و عربی مشترکه کلمه ساعت هست. ساعت هم در زبان عربی هست هم در زبان فارسی هست، به خصوص زبان عربی منظور ما اون ساعتی است که در روایات اینها به کار رفته. ما فکر میکنیم که ساعت همین معنای ساعت میده، نه، اونجا ساعت به معنای زمان، وقت. در فارسی ساعت به معنای 60 دقیقه. مثلا میگه که از شیعیان ما نیست که کسی که در شبانه روز یک ساعت فکر نکنه. ما میگیم خب پس باید ما 60 دقیقه بشینیم فکر کنیم یا محاسبه نفس کنیم. ساعت یعنی یک زمانی، یک زمانی رو برای، لذا ساعت در زبان عربی به خصوص عربی قدیمی که روایات ما بر اساس اون هست، یعنی در روایات ما که ساعت میاد از جمله همین که اینجا کلام میخونیم، به معنای یک دقیقه، به معنای یک 60 دقیقه در واقع نیست، یعنی یک زمانی. در هر زمانی از زمانهای شبان روز، در هر زمانی از زمانهای شبان روز شما یاد خدا باشید. فإن الله امر به کثرت ذکر و الله ذاکر لمن ذکره من المؤمنین. خداوند یاد کسی است که او رو یاد کنه. واذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون و اعلموا ان الله لم یذکره احد من عباده المؤمنین الا ذکره بخیر. و بدانید که خداوند متعال ذکر نمی کند او را هیچ یک از بندگان مؤمنینش مگر اینکه خداوند او را ذکر بخیر میکنه. یعنی اگه خداوند کسی رو یاد کنه، یاد خیر میکنه، یادی که درجه او رو بالا ببره، یاد شر نمیکنه. و لهذه الاهمیه قمنا به جعل درس مستقل. و به خاطر این اهمیتی که ذکر داشت، ما اقدام کردیم به قرار دادن درس مستقلی برای ذکر. بعد انکان احد، بعد انکان هو اسمشه که برمیگرده به ذکر، بعد انکان این ذکر احد اهم العوامل مساعدت علی الوصول، بعد از اینکه این ذکر مهمترین میباشد، یکی از مهمترین عوامل یاری دهنده بر رسیدن به خدا، وصول الی. ما هو المقصود من ذکر، مقصود از ذکر چیست؟ لابد ان نعرف ما هو ذکر و ما هی حقیقته. فهل هو مجرد ذکر لفظی ام ماذا؟ باید حقیقت ذکر رو بدانیم. ذکر چیه؟ حقیقتش چیه؟ آیا مجرد ذکر لفظیه یا چیست؟ یا چیز دیگه است؟ کان فی ما اوصا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامامه علیه علیه السلام. بله علیان باید باشه، علیه نوشته، الامام صلی الله علیه و سلم اوصا بهی الامام، اون وقت علیه بدل دیگه، علیان علیه السلام، این علیان باید باشه چون علی غیر منصرف نیست، درسته علمه ولی بدل از امام دیگه. علیه السلام یا علیو ثلاث لا تطیقها هذه الامه، سه چیز است که تا توانه اون سه چیز رو ندارد این امت. این خلاصه سخته. المواسات للاخ فی ماله، مواسات یعنی یاری. این مواسات از ریشه اسیه آمده، از ریشه وسیه هم آمده. بله اون وقت از ریشه اسیه اصلش ممکنه باشه که همزه به واو تبدیل شده، مثل دعایه شریفه ازر رسول اقتت که اصلش بوده وقتت، که این رو ما در یک کتابی به نام تجزیه ترکیب تکمیلی اونجا این بحث‌های اسمی رو آوردیم که بحث‌های اسمی جدیدی هست که اونجا بحث کردیم. این تو بخش اسمش در واقع این مباحث که مباحث جدیدی هم به یه حساب هست و من خودم که این کار رو انجام میدادم خودم به گوشم نخورده بود، اصلا اطلاع نداشتم از اینها. بعد در کتاب‌های مرجع نگاه کردیم و در تفاسیر که این مثل هم ویزر رسول اوقتت، این هم همینه. مواسات ممکنه از اسیه باشه، ممکنه از وسیه باشه. اگر هم از وسیه باشه تبدیل همزه به واف شده، باز از ریشه اسیه است. وقت مواسات به معنای یاری کردن. خب مواسات للاخ فی ماله، انسان برادر دینیش رو یاری کند در مالش. انصاف و ناس من نفسه، نسبت به خودش به مردم انصاف دهد. این البته خیلی سخته، یعنی در واقع همونی که در فارسی میگیم هر چی که برای خود میپسندی برای دیگری هم بپسند. هر جور که دوست داری دیگری با تو معامله کنه، خودت با دیگری معامله کن. اگر تو مثلا پادرت داشته باشی سوار ماشین بشی، دوست داری که دیگران چه کار کنن مثلا در اتوبوس، خودت هم نسبت به دیگران این کار رو بکن. اگر خودت مثلا فرض کن نیازی داشته باشی، دوست داری چطوری مردم باهات برخورد کنن. اگر مریض باشی، دوست داری چطوری مردم باهات برخورد کنن. اگر پدر و مادر باشی، دوست داری بچت چطوری باهات برخورد کنه و الی آخر. و این البته اگر انسان همین یه دونه رو بتونه عمل کنه، اصلا رفتارش بسیار عجیب غریب میشه. و ذکر الله علی کل حال، و یکی هم یاد خدا. پس مواسات در مال که کار بسیار سختی است، که گفته بود که از جان میشه گذشت ولی از مال نمیشه گذشت. انصاف مردم، یعنی انسان نسبت به مردم منصف باشه، اینم بسیار سخت. و ذکر خدا هم که باز سخت. البته ولی سه و سبحان الله، البته ذکر خدا منظور سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست. اینجا که حضرت میفرمایند لکن اذا ولد علی ما یحرم علی خاف الله عز وجل عنده و ترکه، میفرمایند منظور من ذکر نیستش که اگر وارد شد بر آنچه که بر او حرام است، انسان وارد جایی شد که بر او حرام است، وارد کاری شد که بر او حرام است، حرامی برای پیش آمد، از خدا بترسد در نزد اون حرام و ترک کند اون حرام را. لم یرد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفی کنه هذه العبارات من ذکر الله. این که حضرت فرمود اینا ذکر نیست، نمیخواد بگه اینا ذکر نیست، بلکه میخواد بگه که مرتبه کامل یا یکی از مراتب ذکر نیستش که این که میگیم دائما در یاد خداست. یه چیزش هم این استش که اگر انسان یه حرام حلال براش پیش اومد، اونجا اگر رعایت کرد اون معلومه که یاد خداست. بله، در این حدیث اشاره کرده به اون مرتبه کامل از ذکر، التی تعنی یعنی قصد میکند، ان یر العبد ربه، یعنی اون مرتبه کامله، یعنی التی تعنا، یعنی اون مرتبه کاملی که قصد میشود، یعنی از اون مرتبه کامل این قصد میشود. بله، ان یر العبد ربه حاضرا و ناظرا، این که انسان خداوند رو حاضر و ناظر ببیند، و ان یر نفسه فی محضر، خود را در محضر الهی ببیند، فیمتنع عن معصیته، باز ایستد از معصیت خدا، و یقدم علی طاعته، و اقدام کند به طاعت خدا. و من هنا اکدت الروایات علی الذکر به معنی توجه قلبی، روایات خیلی تاکید کرده که انسان توجهی به قلبی به خدا داشته باشه و حضور باطنی، البته این خیلی مهمه، ولی به این معنی نیست که در زبان نگه. از ائمه معصومین سیرهشون نقل شده و از خود پیغمبر هم زیاد همیشه تو زبانشون ذکر خدا بوده، به اعتبار کونه الفرد الاکمل من الذکر، ولی خب فرد اکمل از ذکر اونست که در قلب همیشه به یاد خدا باشه. من یه مثالی میزنم، گاهی مثلا مادری یه تک فرزند داره به سربازی میره، ممکنه چیزی به زبان نیاره ولی شبان روزی نمیگذره مگر اینکه دائما یک شعله‌ای در قلب او شعله وره و این یاد فرزندش هست. یا مادری مثلا فرزندش خدای نکرده مفقود الاثر شده، خبری ازش نیست، رفته جنگ نیامده، این دائما دنبال این هستش که مثلا کی در میزنم و بچهش میاد. این یک لحظه، یعنی در خواب بیداری، مگر اینکه دیگه بیهوش بشه، حتی خوابم باز خواب بچهش میاد، یعنی از صبح که بلند میشه تا شب که میخوابه، یک لحظه قلب او خالی از این مسئله نیست. اون احساس در واقع یاد و سوزش قلب در واقع یک لحظه آرام نیست. اگر انسان بتونه نسبت به خدا این حالت رو پیدا کنه که یک لحظه قلبش از یاد خدا قفلت نکنه، این میشه ذکر. نمونهش هم در دنیا داریم مثل همین مثالی که زدم، ولی از خدا بخوایم که قلبهای ما اینطوری باشه. و هذا یقود الى الحدیث عن مراتب ذکر الله تعالی، میگه حالا که اینو ما گفتیم که پیامبر فرمود که توجه قلبی، ما گفتیم که منظور حضرت این نیست که انسان یاد خدا مثلا به زبانش چیزی نیاره، و منظور فرد کامل ذکر نیستش که در یادش همیشه یاد خدا باشه. و هازا یعنی این مطلبی که میگه، کلام که به اینجا رسید حالا یقود یعنی میکشاند ما را به سخن گفتن از مراتب ذکر خدا. میگه حالا که کار رسید به اینجا، حالا مراتب ذکر خدا رو ما میخوایم بگیم. لذکر مراتب و کثیرتون، مراتب و کثیرتون، تبدا من الذکر اللسانیه حتی تصل الى الانقطاع الى الله تعالی. مراتب زیادی ذکر داره، توب دا یعنی شروع می شود از ذکر لسانی، اولش این است که انسان به زبان بگه، آخرش این است که انسان انقطاع الله پیدا کنه. انقطاع با ان اگر متعدی بشه، مثلا بگیم انقطع از زیدون ان الناس، یعنی از اونها جدا شد، انقطع الله یعنی به خدا توجهش جلب شد، یعنی توجه خالص به خدا پیدا کرد، اون وقت در لغت از انقطع الی فلان انفرد به صحبتی خاصه، یعنی فقط مشغول او شد. انقطاع الله یعنی دیگه اصلا با غیر خدا هیچ سر و سری و هیچ کاری نداره، این آخرشه دیگه در واقع. و سنشیر الی بعض منها رو مراتب ذکر رو میگه. مرتبه اولا ان یؤدی الذاکر اورادن خاصه به قصد القربه، این که بگوید یا برساند یا بگوید ذاکر وردها، ذکرهای خاصی را به قصد قربت، دون الالتفات الی معانیها. حالا به معناش هم ممکنه توجه نکنیم، مراتب پایینشه دیگه، همین زبانش این ذکرها رو میگه، شاید ممکنه معناش هم نفهمه. مرتبه دوم این است که ان یردد الانسان الاذکار به قصد القرب مع الالتفات الی معانیها. خب قصد غربت داشته باشه، منتها در اولی التفات به معنا نداشت، در دومی نه با توجه به معنا. لذا عرفا مثلا وقتی که دستور العمل میدن بزرگان اینا میگن مدتی از شبان روز را ذکر با توجه بگوید. انسان وقتی تونتون ذکر میگه سبحان الله استغفر الله استغفر الله اینا، مثلا فرض کن یه گناهی هم میکنه استغفر الله هم میگه، ولی خیلی ممکنه توجه به اون، ولی ذکر با حضور به اصطلاح. خب سوم ان یکون القلب متوجها الی تعالی و هو یدرکه معان الاذکار ثم یأمر اللسان بالقیام بالذکر. سوم این است که قلب متوجه به خدا باشد، در حالی که قلب درک می کند معانی ذکر را، سپس دستور می دهد به زبان که اقدام به ذکر کند. بگید اینو ما نفهمیدیم که این چطور شد قلب متوجه به خدا باشد. این در واقع من یه مثال می دهم روشن میشه. یه وقت انسان در واقع ذکر از قلب به زبان جاری میشه، گاهی از زبان به قلب ساری میشه. دو جوره، یه وقت هست ببینید که ماشین، که ماشینی که حرکت میکنه، یه وقت هستش که ماشین خاموشه، هر کاری میکنی استارت میزنی روشن نمیشه. یه وقت هول میدی حرکت که میکنی، یه چهار نفر پنج نفر این ماشین رو هول میدن، هول که میدن این موتور روشن میشه. یه وقت هست اول هول میدن بعد موتور روشن میشه، یه وقت مثلا اول موتور روشن میشه بعد ماشین حرکت میکنه. حالا اگر انسان قلبش قلب آماده ای باشه، توجه به قلبی و خدا باعث میشه که به زبانش ذکر خدا خود به خود جاری بشه. یعنی ائمه که ذکر خدا میگفتن اینا توجه قلبی داشتن، طبیعتا از قلب به زبان جاری میشد. یه وقت از توجه به قلبی نیست، انسان هر کاری میکنه قلب به طرف خدا نمیره، اون وقت اینقدر ذکر میگه که این ذکر تأثیر کنه در قلب. یه وقت انسان گریه میکنه در عزای امام حسین، یه وقت گریهش نمیاد، اینقدر به سر و سینهش میزنه و اینقدر سینه میزنه که تا آخرش بیحال میشه، چهار قطره اشک میاد. یعنی گاهی از بیرون به درون در واقع سرایت میکنه و انسان گریهش میاد، گاهی نه قلب میسوزه و انسان گریه میکنه. خب البته اگر از قلب به جوارح بیاد مرتبه بالاتری هست. مرتبه چهارم ان یکون السالک متوجها توجها کاملا الی الله تعالی فیرا الله حاضرا و ناظرا. توجه مرتبه چهارم است که انسان توجهش به خدا کامل باشه و یشاهد نفسه و انه فی محضره تعالی و خود رو در محضر خداوند ببینه. ولا یلتفت الی شیء من ظواهر هذه الدنیا، به دنیا اصلا بی توجه باشه. لانه وصل الی مستر الکمال فلا یرا غیره، زیرا او به مستر کمال رسیده پس غیر او رو نمیبینه. در روایت هست که همونطور که شما کلام اضافه براتون ضرر داره، نگاه اضافه هم ضرر داره. البته منظور نگاهی به گناه و نامحرم نیست، همین نگاهی به این ور اون ور اینا هم ضرر داره. بله مرحوم راشد، بله راشد تربتی کتابی داره در شرح حال پدرش که این کتاب رو بزرگان توصیه کردن به خوندنش، فضیلت های فراموش شده. اونجا داره که پدرم آمده بود تهران و او رو بردیم میدان بهارستان، رو دیدم نگاه نمیکنه، گفتم پدر نگاه کنیم میدان اینا رو، مثلا تهران بوده جدید درست کرده و اینا، دم نگاه نمیکنه. اونجا یه شرح حال راجع به بحث نگاه و نگاه نکردن و اینها داشت که مثلا ایشون اصلا به اطراف خودش نگاه نمیکرد و اثراتی که این نگاه نکردن داره. خب حالا اینا که دیگه برای امثال بنده مثلا آرزو حساب میشه، ولی اینا هم تو روایات هست دیگه. یقول امیرالمومنین علیه السلام فی مناجات شعبانیه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب ناب زیای نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور فتصل الى معدن العظمت و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. بعد حضرت امیر در مناجات شبانی فرمود الهی حبلی، یعنی ببخش برای من، بده برای من کمال انقطاع به سوی خودت را، یعنی از همه منقطع بشم و توجهم کامل بشه به سوی تو. و انر، انر یعنی روشن کن، از نور دیگه، نور به باب افعال میره، مثل قوامه به باب افعال میشه، میشه اقام یقیم و وقت امرش میشه اقم اقیما اقیمو اقیمی اقیما اقمنا. اینجا هم انار یونیرو لیونر لیونیرا لیونیرو، بس همراه حاضرش میشه انر انیرا انیرو. انر یعنی روشن کن ابصار قلوبنا، چشمهای قلبهای ما را به ضیاء، یعنی به نور نگاه و توجه آن قلبها به سوی تو. نظرها ها برمیگرده به قلبها، یعنی با نور نگاه به سوی تو، نگاه به سوی خدا یه نورانیتی برای قلب میاره دیگه، اون وقت این قلبهای ما رو با این نورانیت روشن کن. حتی تخرق ابصار القلوب، تا اینکه پاره کند تو ابصار القلوب، یعنی این چشم قلب پاره کند حجاب های نورانی را. چشم انسان به اصطلاح حجاب ها رو پاره میکنه دیگه. مثلا فرض کنید چشم کسی ضعیفه، تاریکی شب این حجابش رو نمیتونه پاره کنه، در تاریکی نمیتونه که چشم کسی این تیزه عقابیه، میبینید در شب این حجاب رو پاره میکنه میبینه. حالا ایشون میفرماید که حتی اون نورهایی که هست به منزله حجابی است بین بنده و خدا، اون نورها رو هم کنار بزنه و مستقیم خداوند متعال رو در دل در واقع ببینه. البته خدا رو انسان با چشم سر مشاهده نمیکنه، ولی با چشم قلب مشاهده میکنه. فتصل الی معدن العظمه، تا برسد به معدن عظمت که ذات باری تعالی باشه. و تسیر ارواحنا، و بگردد ارواح ما معلق یعنی وابسته و آویزان به عز قدسک، به عزت، به عزت پاکی و تنزه تو، یعنی آویزان بشه به اون به اصطلاح عز، عز یعنی بزرگی، بزرگی، بل به عز قدسک، بله، عزیز بودن به اصطلاح. حالا عزت خودش یک معنای خاصی داره در لغت. مراتب کمال تختلف و احوال سالکین فی هذا المقام، مختلف از احوال سالکین در این جایگاه. فمن هم الکامل و من هم الاکمل. البته این درس ها از یه جهت خوبه که درس اخلاقه، ولی از یه جهت دستاندازهای عبارتی چندان نداره، شاید از این جهت مناسب درس متون نباشه. درس متون مثلا باید یه جوری باشه که یک صفحهش خیلی مطالب در اختیار انسان بذاره در نحوه متنخوانی، که اون 80 درس تقریبا مناسب بود نسبت به اینها. ولی این از جهت اخلاقی اینها خوبه، البته با عربی معاصر انسان آشنا میکنه و سرجم بالاخره خوبه انسان بتونه این متن رو روان بخونه و روان ترجمه کنه، اینم خودش یک چیزیست. عربی معاصر هم هست دیگه. تختلف احوال سالکین فی هذا المقام، یعنی در این جایگاه فرق میکنه حالات رهپویان. فمنهم الکامل و منهم الاکمل، بعضیا کاملا در این زمینه، بعضیا کاملترن. و یکون الواحد منهم مانوسا و متعلقا بالله، بعضی از اونها انس دارن و متعلقن یعنی وابستن به خدا. به نفس مقدار الذی قطع علاقته عن غیره تعالی، به غیره تعالی نیست، این عن غیره، به رو بردارید عن کنید، به اندازه ای که انسان از دنیا قطعه به خدا وصله. بله، راجع به همین آیت الله سید عبدالکریم کشمیری که داستانی داره که استخاره با تسبیح میکردن و با قرآن جواب میدادن، شرح حالش تو بعضی روزنامه ها و اینا من دیدم، شاید حالا کتاب مستقلی داشته باشه. بله، ایشون از ایشون سوال میشد که شما با تسبیح استخاره میکنید ولی با آیه قرآن جواب میدید. فرمودن که مگر نمیدانی که در روایت است که المؤمن اشد اتصالا بالله من شعاع الشمس الی الشمس، مؤمن اتصالش به خدا از اتصال نور خورشید به منبع خورشید، به اون کره خورشید بیشتر است. یعنی همونطور که نور و نور خورشید به اتصال دارد به خورشید، مؤمن هم اونطور به اتصال به خداست. من فرمودن که به قلبم الهام میشه. فعندما یتوجه السالک الی عظمت الله و جماله و کماله، به عظمت خدا و جمال خدا و کمال خدا، جمال چیه، معناش کمال چیه، اینا ممکنه تفاوتایی داشته باشه. تحدث لدیه مقامات و احوال روحیت راقیه، تحدث این حادث می شود، پیدا می شود در نزد او منزلت هایی و حالت های روحی راقیه، یعنی بالنده، بالا رونده. خب حالا راجع به این مسئله حالات و مقامات و اینها، شهید مطهری یک کتابی داره اگر اشتباه نکنم راجع به کلام و عرفان، راجب کلام عرفان، اونجا راجب عرفان و عرفا و مقامات و حال و ذکر و اینها مسائلی داره که اونجا خوب بحث کرده، مراجعه بشه. از ذکر دائم لله تعالی، خب حالاتش ایناست، ذکر دائم، الاحساس به حضوری عز و جل، ذکر دائم بگه احساس حضور کنه، انس به خدا داشته باشه، الانقطاع الله و ترک ما سوا و فی سبیل انقطاع الله و ترک ما سوا داشته باشه، در راه خدا محبت خدا و اشتیاق به خدا داشته باشه، خوف از خداوند، فقط از خدا بترسد، از چیزی نترسد، و رضایت به قضا و قدر خدا داشته باشه. قضا یعنی حکم خدا، قدر یعنی اون تقدیرات و اندازه‌گیری هایی که خداوند متعال میکنه، که این بحث رضا به قضا و قدر خیلی مهمه. یعنی همونطوری که ما از خدا میخواهیم که از ما راضی بشه، از خدا میخواهیم که یه کاری بکنه که قلب ما هم از خدا راضی بشه. یعنی اگه قلب ما قلب راضی نباشه، خودمون بدبخت میشیم. از خدا همینجا هم میخواییم شما هم دعا بفرمایید، به من هم دعا کنید، که یعنی یک وضعیتی داشته باشیم که خداوند متعال ما رو، یعنی خودش رو از ما راضی کنه، خودش از ما راضی بشه و ما رو از خودش راضی کنه. این رضایت خیلی مرحله بالایی هست و این نارضایتی خیلی مشکل برای انسان درست میکنه. المرحله التي لا یرا فیها سوى الله عز وجل، مرحله بالاترین هستش که در اون مرحله انسان غیر خدا رو نمیبیند و یغفل عن کل شیء سواه و از همه چیز غیر خدا دیگه غافل است. و هو ما یسمی العرفا بالفناء فی الله، به این میگن فناء فی الله. این را عرض کردم که شاید مطهری در اون کتاب چیز داره. و هازا ما نجد التعبیر عنه فی الآیات و الروایات، فناء فی الله در آیات و روایات میشون میگه تعبیرش رو داریم. و نجدها ایضا فی ادعیه المعصومین الغنیه بتلک المعانی الثمینه، این رو میابیم در دعاهای معصومین که غنی شده به وسیله اون معناهای گران قیمت. مثل اینکه میگن مثلا فلان چیز رو غنی کردیم، مثلا آرد رو ما غنی میکنیم با آهن، یعنی آهن بهش میزنیم آرد غنی شده، مثلا فلان چیز غنی شده. حالا ایشون دعاهای معصومین که اون معانی بلند و گران قیمت، این دعاها رو بسیار پر و غنی کرده. و الغنیه به تلک المعان الثمینه، ثمینه گران قیمت، و به تلک ال، در واقع اینطوری میشه، بله، الغنیه بالجواهر نادره، با جوهرهای کمیاب. جواهر جمع جوهر یعنی سنگ قیمت. التي لا يلتفت لعظمتها الا القليل من الناس، اون معانی که توجه ندارد به عظمت اون معانی مگر افراد کمی از مردم. قال الامام علی علیه السلام ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و ما و معه، ندیدم چیزی را مگر اینکه قبل و بعد و همراهش خدا رو دیدم. و سئل علیه السلام هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، آیا پروردگارت رو دیدی؟ قال افاعبد ما لا ارا، آیا عبادت کنم کسی را که نمیبینم؟ فقیل و کیف ترا، چگونه میبینی؟ قال لا تراه العیون بمشاهده العیان، چشم ها نمیبینن با مشاهده آشکار، ولکن تراه القلوب به حقایق الایمان، قلب ها میبینند خدا رو به حقایق، به حقیقت های اون ایمانشون، به واقعیت های ایمانشون خدا رو میبینن. آثار ذکر، حالا ذکر چه آثاری داره؟ التزام به طاعت الله، فإنما من وصل إلى مرتبة يشعر فيها بشكل دائم بوجود الله وحضوره عز وجل ووجد نفسه في محضر الله فسوف يدفعه ذلك للالتزام بطاعت الله تعالى والعمل بأوامره، ملتزم باشه به اطاعت خدا. یکی از آثار ذکر است که انسان از دایره اطاعت الهی پاشو بیرون نمیذاره. پس کسی که رسیده به مرحله‌ای که احساس میکند در اون مرحله به شکل دائمی احساس میکند چی را؟ به وجود خدا، حضور خدا رو احساس میکنه، خدا رو بالا سرش حاضر و ناظر میبینه و نفسش رو در محضر خدا میبینه، پس به زودی میراند او را ذالک، یعنی این احساس. این احساس باعث چی میشه؟ به کدام طرف انسان رو میبره؟ میبره به این که التزام پیدا کنه به طاعت خدا و عمل به اوامرش. فعن امام صادق علیه السلام من کان ذاکرا لله علی الحقیقه فهو مطیعن و من کان غافلا عنه فهو عاصن. اگر کسی ذاکر خدا باشه مطیعه، کسی غافل باشه اسیان کاره. خضوع و خشوع، ان من شاهد عظمت الله سیکون خاضعا له منکسرا امامه خاشعا لدی، یقول الامام الصادق علیه السلام و معرفتک بذکره لک یورثک الخضوع و الاستحیاء و الانکسار. خضوع و خشوع، کسی که مشاهده کند عظمت خدا را، به زودی می شود خاضع نسبت به خدا و شکسته دل میشه در مقابل او و خاشع میشه، یعنی خشوع و خضوع و ذلت پیدا میکنه در نزد خدا. امام صادق علیه السلام میفرماید و شناخت تو به این که خداوند متعال در یاد تو هست و حاضر و ناظر است، بله، به ذکرهی لکن خداوند یاد تو میکند، این باعث خضوع میشه، باعث حیا میشه، باعث انکسار یعنی شکستگی و خشوع میشه. عشق عبادت، یعنی علاقه به عبادت. ان من آثار ذکر دائم لله و الاحساس به حضوره تعلق شدید بالعباده و الالتزاز بها، انسان وابستگی و علاقه شدیدی احساس میکند به عبادت و لذت میبرد از اون عبادت. لان من ادرک عظمت الله و رعا نفسه فی محضره، کسی که درک کند عظمت خدا را و خدا در محضر خدا ببیند، رجح لذت المناجات و التضرع و التوسل الى ایت لذت اخرى، ترجیح میدهد لذت مناجات و تضرع و توسل را بر هر لذتی دیگر. از سکینت و طمأنینه، آرامش و طمأنینه. ان الدنیا ملیئه بالبلاء والآلام والامراض، دنیا پر است، مشهون است از بلا و دردها و مرضها و هذه الامور و الخوف منها یسلبان الانسان راحته. این امور و خوف از این امور یسلبان یعنی سلب می کنند از انسان راحتی او را و آرامش او را و طمأنینته اذا کان بعیدا عن ذکر الله اگر از یاد خدا دور باشه. یقول تعالی و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا هر کس از یاد من اعراض کنه برای او یک زندگی سختی خواهد بود. زنک یعنی تنگ در فشار، معیشت یعنی زندگی. اما عباد الله المخلصون یا مخلصون الذاکرون لله، مخلص مقامش بالاتر از مخلصه میگن، از ذاکرون الله الذی تعلقت قلوبهم به مصدر الکمال یعنی به سرچشمه کمال قلب اینها وابسته شده به سرچشمه کمال و خیر، فانهم لا یجزعون ولا یستلبون لفقد شیء منه تام الدنیا، جزع نمی کنند، بیتابی نمی کنند و استراب نمی کنند برای از دست دادن چیزی از کالای بی ارزش این دنیا. و هم فی سکینت و طمأنینه عند نزول البلاءات الالهیه، در آرامش و طمأنینه هستند. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. بله، ان لا تأسوا علی ما فاتکم، تقوا این استش که شما متاسف نشید، متاثر نشید اینکه چیزی از دستتون میره. البته اینها برای امثال بنده لغلغه زبانه، امیدوارم که به برکت دعای شما که برای همه اساتید میکنید، شاید ما هم جزو اقل اون اساتید باشیم، خداوند متعال یه نظری به قلبهای امثال بنده هم بکنه. ذکر الله لعبده اذا ذکر العبد ربه فان الله تعالی سیذکره. البته من احساس میکنم که یه مقدار تو دستبندی های این درس ها در هم ریختگی وجود داره. این ذکر الله لعبده رو جای دیگه داشتیم، محبت الله، اینا یه مقدار دستبندی ها شاید منطقی خیلی نباشه، ولی خب بالاخره عبارت هست تو استفاده میکنیم، خیلی جالبه. ولی خب دستبندی های در بحث ذکر هست. رساله هم آیت الله حسنزاده آملی دارد به نام رساله تو نور علی نور فی ذکر، در ذکر و ذاکر و مذکور، که اون رساله خوبی است راجع به ذکرها، انواع ذکرها و مطالبی راجع به ذکر گفته. منم اگر رسیدم بعضی از مطالب ذکر رو همین جلسه عرض میکنم. اذا ذکر العبد ربه فان الله تعالی سیذکره فذکرونی اذکرکم، و معنا ذکری تعالی لعبده. خب این که خداوند فرمود منو یاد کنید منم شما رو یاد کنم، معنا این که خداوند ما رو یاد کنه این چیه؟ انه یصبح محلا لعنایتی و رعایتی و لطفه. اگر خداوند انسان رو یاد کنه، انسان میگردد محلی برای عنایت خدا، یعنی توجه خدا، و رعایتی یعنی مراقبت و محافظت خدا، و لطف خدا یعنی عنایت خدا و مدارا کردن خدا، که خداوند متعال به ما توجه میکنه، رحمتش رو شامل حال ما میکنه. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله تعالی اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي. خداوند میفرماید که اگر بدانم، زمانی که بدانم که اونی که غلبه بر بنده من داره اینه که به من مشغوله، یعنی توجهش به منه، نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، یعنی منتقل میکنم خواسته اش را در سؤال از من و مناجات من، یعنی منتقل میکنم، این تضمینه دیگه، یعنی منتقل میکنم از چیزهای دیگه به این، یعنی از جاهای دیگه خواسته او را از جاهای دیگه قطع میکنم، دیگه خواسته دیگری نداره، خواسته شم سؤال از من و مناجات و اینا میشه. فیضا کان عبدی کذالک، اگر حالا بنده من اینطوری شد که دنباله، یعنی خواستش این بود که با من مناجات و اینها بکنه، فعراد ان یسهو، یه وقت پیش اومد که خواست فراموش کنه، هل تو بینه و بین ان یسهو، حائل میشم بین عبد و بین این که فراموش کنه، و یعنی نمیذارم فراموش کنه. اولای که اولیای حقا، اینا اولیای من هستن واقعا، اولای که الابطال یعنی اینا شجاعان هستن حقا یعنی واقعا، اولای که الذین اذا اردت ان اهلک الارض اهلک یهلک و اهلک الارض عقوبتا زویتها عنهم من اجل اولای که الابطال، اونها کسانی هستن که زمانی که بخوام زمین رو هلاک کنم، یعنی اهل زمین رو، عقوبتشون کنم، چون گناه زیاد میکنن دیگه، زویتا یعنی نگه میدارم عذاب را از آنها، زویتو ها یعنی نگاه میدارم، منزوی میکنم، ها یعنی اون عقوبت را، انها یعنی از اون مردم، به خاطر اینها یعنی به خاطر این مؤمنین است که بقیه مردم هم عذاب نمیشن. خب محبت الله لعبده، خداوند بندش رو یکی از نتایج ذکر اینه که محبت خدا برای بندش است که خدا بندش رو دوست داره. عن الامام صادق من اکثر از ذکر الله احبه الله، اگه کسی خیلی یاد خدا کنه خداوند او رو دوست خواهد داشت. معرفت شناخت قد یصل السالک و ذاکر لله الی حیث و یرى الحقایق و المعارف من خلال قلبه و عین بصیرته الا ما تفیده الآیات. قد یصل و میرسد سالک ذاکر خدا به آنجایی که میبیند حقایق و معارف را از لابلای قلبش و از و با چشم بصیرتش، بنابر آنچه که فایده رساندن را آیه کریمه، یعنی بنابر اینکه آیه این رو گفته و میرساند. ما کذب الفؤاد و ما رعا، تکذیب نکرد قلب آنچه را که میبیند. خلاصه درس: پس حقیقت ذکر لیس مجرد حرکت لسان، بل هی توجه القلبی و الحضور الباطنی الذی یؤدی الی تحریک اللسان. حقیقت ذکر صرف حرکت لسان نیست، توجه قلبی و حضور باطنی است. این منجر میشه که قلبم حرکت کنه. یعنی ایشون میفرمایید که شما از اون طریق بیاید، یعنی قلبتون به اصطلاح قلب الهی باشه و از قلب به زبان جاری بشه که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، که از قلب به زبان بیاد. حالا اگرم نشود، انسان از زبان انقدر زبانش رو به ذکر عادت بده، هی بگه بگه بگه، به مواظب باشه تا از زبان بره به قلب، مثلا قلبش هم تحت تاثیر قرار بگیره. لذکر مراتب عدیده تبدا من الاذکار اللسانیه لتصل الى الانقطاع الى الله والفناء فی توجد احوال عدیده للسالک ولكل حال من تلك احوال سبب يبعث علی، یعنی سببی است که برمی انگیزد انسان را بر اون حال. علی یعنی بر اون حال، لکل حالن یعنی هر حالی یک سببی داره. ان تلک المراتب و الاحوال و المقامات یا امور حقیقیه و واقعیه، اون مراتب و حالات و مقامات یعنی جایگاه هایی که انسان با ذکر میرسه اینا واقعی هستن. لذکر آثار عدیده که طاعت الله و الخشوع له و محبت الله لعبده و ذکره له و طمأنینه، اینم تا آثار ذکر. خب حالا من راجع به ذکر یه مطالبی هم عرض کنم. یک سری ذکر هستش که خیلی اهمیت داره و یک سری خواصی برای ذکر شده که اینجا من مناسب میبینم که اینها رو عرض کنم، انشالله مورد استفاده قرار بگیره و دعایی هم برای ما در پی داشته باشه. یکی بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، قبل از اینکه حرف بزنه، حالا بعد از تسبیحات حضرت زهرا یا قبلش، 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، که این ذکر رو با بسم اللهش بگه، یعنی 7 مرتبه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، بسم اللهش هم بگه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، در تعقیبات نماز صبح و در تعقیبات نماز مغرب. اون وقت این رو درست در مفاتی آورده ولی آثارش رو کم گفته، در اون اصل روایتش آثار زیادی برش باره که انشالله مراجعه بفرمایید. اگه اشتباه نکنم در وسایل شیعه یا بعضی از کتاب‌های حدیثی ما هست، خیلی اهمیت داره این ذکر و از جمله اهمیتاش این استش که انسان رو از بلاهای ناگهانی، مرگ مفاجات، تصادفات، آتش گرفتن و چیزهایی از این قبیل حفظ میکنه، از مریضی‌های خارکننده حفظ میکنه، انسان رو عاقبت به خیر میکنه. این عاقبت به خیر خیلی مهمه، اگر انسان حتی شقی هم باشه او رو خوش عاقبت میکنه و بسیار 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 این ذکر اهمیت داره. البته خود ذکر بسم الله الرحمن الرحیم با بسم اللهش، بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، 70 مرتبهش، این ذکر شریف 100 مرتبه برای رفع غم و غصه توصیه شده. یکی از آقایون که در ذکرها وارد بود و یه وقت ما باش برخورد کردیم، یه وقت کسی مشکلی داشت، بله مشکلات زیاد خانوادگی و اینها، بله من به ایشون زنگ زدم که یه ذکری بگی، در بسید دوباره دم تو مفاتی هم هست. این گفتن که شبها هر شب 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، البته اگه بتونه صبح و شام این کار رو بکنه، صبح و شب 700 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، که برای انواع گرفتاری ها و رفع غم و غصه و نجات از گرفتاری بسیار اهمیت داره. یک ذکر دیگه 30 مرتبه، البته در تعقیبات نماز این هست، از پیامبر گرامی اسلام حضرت فرمودن که اگر شما یک چیزهایی رو روهم بذارید، یک چیز رو بچینید روهم، مثلا فرض کنید لباس بچینید روهم، خشت بچینید روهم، صندلی بچینید روهم، من چی میدونم، حالا طبقات ساختمانی که الان ما میچینیم رو هم میره بالا، یک چیزی رو هم بچینه تا کجا بالا میره؟ اصحاب گفتن که خب محدوده دیگه، بالاخره هر چیزی تا یه مقدار انسان میتونه این رو بالا ببره، دیگه بیشتر امکان نداره. ساختمان بالاخره تا حدی بالا میره، صندلی اگه انسان بچینه تا تعدادی بالا میره. حضرت فرمود من یه چیزی به شما بگم که پایه‌اش در زمینه و سرش در عرشه و خیلی بالاست و مقام بالایی داره، و اون این استش که بعد از نماز 30 مرتبه بگویید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، که اینها به اصطلاح ذکرهای ذکر مهمی است بعد از نماز، یعنی بعد از هر نماز انسان بگه. حالا درسته که اون کسی که نمازش شکست هست تاکید شده که این ذکر رو بگه برای جبران اون دو رکعت، ولی نمازش هم کسی شکست نیست، همین بعد از هر نماز این ذکر آمده. این ذکرم به نظر من خیلی مهمیات و خیلی مجربه، یعنی تجربه نشان میده این ذکر رو، که انسان بعد حضرت فرمودن که این ذکر انسان رو از افتادن در چاه اگه اشتباه نکنم خاصیتش باز مرگ مفاجات، بلاهای ناگهانی و اینها نجات میده این ذکر خاص. و بعد از نماز بله اگر اشتباه نکنم یه چند تا خاصیت دیگه هم براش شمردن که بسیار خاصیت های عجیب غریبی هست، که این ذکر رو هم ما انشالله بعد از هر نماز بگیم. خب ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد که دیگه اینقدر روایات داره که در واقع کتاب‌ها یا بعضی از کتاب‌های خاص راجع به صلوات نوشته شده، که مثلا بله یکی از اساتید ما نقل می‌کردن که از شخصی که میگم برخورد کردم در همدان به یک کشاورزی که اومده بود از من یه مسئله بپرسه، دیدم از دهان او بوی عطر و گلاب و اینها بیرون میزنه. گفتم که شما عطر زدید؟ گفت که نه، من ذکر صلوات رو زیاد چون گفتم یک شب پیغمبر رو در خواب دیدم که حضرت فرمودن تو حق زیادی به گردن من داری و حضرت من رو بوسیدن و از اون موقع به بعد این از دهان من بوی عطر و گلاب همینطوری میزنه بیرون. خب این باز از علامه به اصطلاح امینی نقل شده که فرمودن که من نیت کردم که هر کسی که صلوات بفرسته عجل فرج همش را هم بگه. بله حالا داستانش به این نقل شده که بله خواب ایشون در خواب میبینه صحنه قیامت رو، حضرت امیر رو که در حوض کوثر به شیعیان آب میده، و علامه امینی وقتی که نزدیک میشه حضرت کاسه رو میذاره کنار و دو دستش رو زیر آب میگیره و با دستای خودش به علامه امینی آب میده. حالا کار ندارم، ایشون میفرمودن که به خاطر همین بحث القدیر و اینها ایشون فرموده بودن که من نیت کردم که هر کس صلوات بفرسته عجل فرجهمش رو هم بگه، در نیت نوشتن یعنی در ثواب نوشتن القدیر او هم شریک باشه. این هم یک ذکر هست. و اینا ذکرهای خوب استغفار هست، که خب استغفار بسیار اهمیت داره هم برای روزی هم برای اولاد، کما اینکه اذان دادن هم برای اولاد، سر وقت انسان اذان بگه برای اولاد. و یکی هم بحث نماز اول وقت است، که البته خب نماز ذکر خداست، انسان با طمأنینه و با مقدمات و مؤخرات و تعقیبات و اینها بخونه. و یک تعدادی دعا هم در مفاتیح هست که 30 دعا از کافی شریف انتخاب کرده در حاشیه مفاتیح برای بله حوائج دنیا و آخرت، که یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح جزشه، و دعاهای زیادی اونجا هست که این 30 تا دعا منتخب از اصول کافی تحت همین عنوانه از کافی، که اون تو اون دعاها هم یک مضامین بسیار جالبی داره که اونها هم هست. بله حالا باز از ذکرهایی که من میخواستم عرض کنم اگر وقت اجازه بده یک داستان کوتاهی هم عرض میکنم، که بله داستانی از امام خمینی نقل شد و از آیت الله العظمای زنجانی. دوباره من از نوه آقای زنجانی پرستم، یعنی حاج آقا موسی زنجانی که در حرم مطهره حضرت معصومه علیه السلام نماز میخونه، که از پدرشون در واقع نقل شد که امام خمینی با پدر همین آقای زنجانی به نام آیت الله اسید احمد زنجانی در حرم برخورد میکنن به مرحوم آیت الله حسن علی اصفهانی، مرحوم معروف به نخودکی، که یک کتابی هم به نام نشان از بی‌نشان‌ها راجع به ایشون هست اونجا داره، که حالا تفصیلش رو عرض نمی‌کنم، که حضرت امام خمینی ازشون تقاضای کیمیا میکنند و ایشون میگه که اگر کیمیا بدم میتونید درست استفاده کنین، قول میده که درست استفاده کنه، ایشون میگه قول نمیدم. بعد ایشون میگه من یک چیزی بگم که از کیمیا برتر هست، بعد از نماز اینطوری گفتن، که حالا بعد از نماز یا بعد از نماز و تسبیحات از زهرا یا بعد از نماز بلا فاصله آیت الکرسی رو میخوانی. حالا از اول میگم بسم الله تعالی، ایشون گفتن که یک چیزی که بسیار اهمیت داره و توصیه کردن که بعد از نماز ما بگیم، بعد از نماز بعد از هر نماز بعد از نماز ما چیکار کنیم؟ آیت الکرسی رو بخونیم تا و هو العلی العظیم، بعد سه تا قل هو الله، آیت الکرسی بعد سه تا قل هو الله، بعد سه بار صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بعد سه بار این آیه شریفه رو بخونیم که آیه سوره طلاق هست، یک آیه کامل و یک قسمتی از آیه دیگر هست، آیه چهارم، و من یت از اینجا شروع میشه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خب ذکرهای دیگری هم هست که خاصیت های معین و مشخصی داره، ولی از ذکرهایی که خیلی بهش توصیه شده همین ذکر شریف سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر هست که عرش خداوند چهار تا پایه داره، چهار پایش همین چهار ذکر شریف هست، وقت بحث استغفار است، بحث چیز هست، بله. خب نماز اول وقت است، تعقیبات اونها، اینا همشون باز اهمیت داره، و امام صادق علیه السلام در من لا یحضر داره که من تعجب میکنم این عبارت عربی رو اینطوری تایپ کنید بیاد تو اون چیز، در من لای حضور است، در کتاب های دیگه هم هست. امام صادق میفهمد عجب تو من اربع این کیف لا یفزع الى اربع، عجب تو من اربع این کیف لا یفزع الى اربع، من از چهار شخص تعجب میکنم که چطوری پناه نمیبرم به چهار ذکر. اون وقت یکی کسی که غم و غصه داره چرا ذکر یونسیه رو نمیگه؟ که حالا شما ترجمه شد، چون الان وقت نیست من دیگه به تفصیل نمیگم. یکی نسبت به کسی که زینت دنیا و مال دنیا رو میخواد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگه. یکی ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل است که حضرت تو اینجا به تفصیل میگه، که چون در آیات قرآن به تفصیل من پشت سر اینها دیدم که خداوند اثرش رو گفته. و این چهار تا ذکر در یکی از تعقیبات نماز صبح آمده که این تعقیبات رو من میخونم، این اثرات رو شما پشت سرش که در آیات قرآن منعکسه، که من حضرت امام صادق فرمود فانی سمعت الله بعقبه یقول، من بعد از این ذکر دیدم که خداوند این خاصیت رو براش میگه، این خاصیت رو براش میگه، این خاصیت رو براش میگه. یکی دو سال پیش که بحث فاجعه منا و اینا پیش اومد، خب وهابیا تو عربستان خیلی سختگیری میکردن، اصلا اون اولش هم معلوم بود، این خوف این مسئله بود که من این دوتا ذکر رو قبل از اینکه برم قبرستان بقیه حتما میگفتم صد مرتبه، حسبنا الله و نعم الوکیل که در قرآن میگه فنقل و بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سو، بله. یکی هم این ذکر دیگه است که الان عرض میکنم، این ذکر رو در تعقیبات نماز صبح داره، بسم الله الرحمن الرحیم، این تعقیبات رو هر روز بعد از نماز صبح بخونید و این ذکر رو جداگانه هم اونجا که لازم شد خود همون یه دونه ذکر رو تکرار کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا، اگر بگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، نتیجهش این استش که خداوند از مکر دشمن او رو در امان می‌داره، که امام صادق فرمودن افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. پس اگر گفت حسبنا الله ونعم الوكيل بدی بهش نمیرسه، اگر گفت افوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد از کید و مکر دشمن در امان میمونه، اگر گفت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين از غم و غصه نجات پیدا میکنه، و عرفا هم گفتن از ظلمت نجات پیدا میکنه، چه از در ظلمات این رو گفت، بله، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله و این کره الناس ما شاء الله و این کره الناس، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم يزل حسبی، حسبی من كان مسكن طول مزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت و هو رب العرش العظیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. جمله آخرین است که آقای حسن زاده عاملی حفظه الله در این کتاب ذکر و ذاکر و مذکور در رساله نورون علی نور که راجع به ذکره، که میگه که یکی از رفقای ما پیامبر رو در خواب دید که حضرت فرمود که به حضرت گفتش که به من یه ذکری بگو، حضرت فرمود ذکری که من به تو میگم این است که ساکت باشی، پس یکی از ذکرها همین است که انسان حرف نزنه، به منم دیگه حرف نزنم بهتره. و خود آقای حسن زاده عاملی اونجور اون چیز داره، کتاب داره که یک مکاشفه برای من پیدا شد، یعنی برای آقای عاملی ایشون فرمودن که دیدم عده‌ای آمدن به زبان دهان من رو سر تا سر دوختن، اگه میخوای به جایی برسی باید دهانت بسته باشه. خدا کنه که این توفیق رو همه ما داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.